بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای اصغر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه بدون خط خوردگی همراه ما بودید. با شما خداحافظی.
خداحافظ شما.
شب شما بخیر. شنونده‌ای با شماره 0938-2344 گزینه 1 یعنی بله را انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 0915-8766 گزینه 2 یعنی خیر را انتخاب کردن. سوال پیامکی امشب: به نظر شما آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی میتواند مشکلات این دو بخش را رفع کند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. اگر نظر دیگه ای هم دارید میتونید در پیامک برای ما بنویسید. اما پرونده بعدی امشب راجع به مدیران دو تابعیتی و پست‌های کلیدی وزارت نفت هست. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای مجتبی یوسفی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای یوسفی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شما، ملت بزرگ و دوست داشتنی ایران. ایام شهادت شهدای والا مقام کربلای 5 و همچنین شهدای عرفه که نام بلند حاج احمد کاظمی در کنار همه شهدا که امروز عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون و مدیون اوناست رو هم گرامی می‌داریم.
روحشون شاد باشه. آقای یوسفی، ماجرای این مدیران دو تابعیتی و پست‌های کلیدی وزارت نفت چی هست و چرا مدیرانی که در وزارت نفت گمارده شدن دو پاسپورتی هستن؟
البته من حالا چون همکارانتون در مورد بحث قانون دو تابعیتی ها گفتن، بناست با هم گفتگوی داشته باشیم، با همکاری شما و در محضر مردم باشیم. من فقط مختص وزارت نفت
یا این که کلن قانون چه صراحتی داره در این باره، حالا در وزارت خونه های مختلف، در پست های مختلف، راجع به دو تابعیتی.
ببینید، نکته ای که حائز اهمیت همه جای دنیا به جهت اینی که هر کشوری مملو از نخبگان و صاحب نظران با هر نگاه به سیاسی وجود داره، یک نوع تعصب نسبت به نخبگان خودشون هست و وقتی بناست در یک مسئولیت حساسی قرار بگیرن، در رده وزارت، در رده معاون رئیس جمهور، در رده نماینده مجلس، در رده در کابینه، در رده استاندار، یعنی مدیرانی که به نوعی تصمیماتشون بخش قابل توجهی از جامعه رو یا در کوتاه مدت یا در بلند مدت متأثر از خودشون میکنن، اونها باید یک سابقه شفاف و به یه نوعی بدون خدشه در موضوعات بالاخره تصمیم سازی و تصمیم گیری باشه. ما در تاریخ میبینیم مخصوصا در عصر معاصر، چه در کشورهای دیگه چه در کشور خودمون، برخی افرادی که به یه نوعی تابعیت کشور دیگری رو داشتن، در منافعی که باید منافع مردمشون و منافع ملی رو تأمین میکردن، رفتن به سمت اون منفعتی که به دلیل تابعیتشون و نگرانی از لغو تابعیت کشور دیگری، منافع ملی رو فدای منافع اون کشور کردن، که الا ماشاءالله در تاریخ ایران مقتدر اسلامی هم است، علل خصوص در ایرانی که به برخی از کشورها سالهاست بیش از 40 و چند سال مستقیم با جنگ تحمیلی، با توطئه‌ها، با فتنه ها تلاش کردن که نظام اسلامی رو به یه نوعی دچار خدشه کنم. خب قانون دوتابعیتی ها در مجلس فکر میکنم ده اون مصوب شد، ممنوعیت به کارگیری دوتابعیتی ها، حتی فکر میکنم در مجلس نهم عذرخواهی میکنم. اونم به این دلیل بود که ما دیدیم در برخی از مذاکرات مخصوصا با طرف غربی و طرف خارجی که صورت گرفت، یا در برخی از موضوعات تصمیم سازی تصمیم گیری، چه معاهدات بین المللی، چه برخی از تصمیمات، اگر امروز ناترازی داریم بخشیش به دلایل مشکلات، انباشت مشکلات، بخشیش به تصمیمات غلط برخی از مدیران، اگر در یه برهه‌ای نیامدیم در مثلا ساخت پالایشگاه، نیروگاه، میریم وقتی بررسی میکنیم میبینیم برخی از مدیران شائبه‌ای در مورد اونها وجود داشت. به همین جهت امروز یه قانون داریم به عنوان ممنوعیت به کارگیری افراد مسئول. ببینید ممکنه برای یک پژوهشکده نباشه، برای یه استاد دانشگاه نیست. برخی ها میان اطلاعات غلط رو در جامعه میدن، میگن که از نخبگانمون استفاده کنیم. مشاغل حساس ما الان هست در برخی از پژوهشکده ها، در برخی از دانشکده ها، اساتید ما، نخبگان ما ممکنه از نزدیکانشون تابعیت کشور دیگری رو داشته باشن. اونجا مشکل نیست، شما میخوایم از علم اون استفاده کنیم،
چون تبدیل به قانون شده. نص قانون این هست دیگه، راجب مدیران
ببینید شده. برخی ها میان اطلاعات رو، مخصوصا اخیرا در مورد معاون رئیس جمهور و برخی از مدیران ارشد که فرزندانشون تابعیت کشورهای کشور امریکا یا برخی از کشورهایی رو دارن که افتخار اونها تخاصم با ایران اسلامیه، نه فقط در جمهوری اسلامی، بیش از 100 سال یعنی قبل از جمهوری اسلامی هم اونها هر کودتایی بوده، هر براندازی بوده، نقش امریکا و انگلستان بوده. خب امروز مردم این مطالبه شونه، برخی هم میان اطلاعات غلط رو میدن، میگن چون ما مثلا میخوایم از یه دانشمند یا یک استاد استفاده کنیم، این قانون مانع به کارگیری اونه. میگه اون استاد میاد در پست اساس قرار میگیره. اگر اون استاد دانشگاه شد وزیر، شد معاون وزیر، شد نماینده این مجلس، اونم نمیخوایم از خدماتش بی بهره بشیم، بره تابعیتشو لغو کنه. اخیرا این بحثایی که در مجلس مطرح میشه، یکی از بالاخره معاونین رئیس جمهور، من یه راهکاری بهشون میدم، اگر فرزندانش عضو بسیج بشن، به دلیل اینکه تابعیت امریکا میگه نباید کسی تابعیت امریکا رو داره، در یک نهاد به یه نوعی نظامی یا شبه نظامی اونجا عضو باشه، اگر اون برادر واقعا آمده به نیت خدمت که انشالله آمده، فرزندانشونو بگن عضو بسیج بشن، خود به خود تابعیت فرزندانشون لغو میشه. یعنی من میخوام در بالاترین تراز از نظام جمهوری اسلامی تصمیم ساز و تصمیم گیر باشم، ولی تابعیت یک کشور متخاصم هم داشته باشم. اصلا اگر همچین اتفاقی در یک کشور دیگه، یک کسی تابعیت ایران داشته باشه و در موضوعات در مقابل زیاد خواهی امریکا بیسته، در امریکا اون رو میکنن وزیر، میکنن معاون وزیر. بله. یه چیز برخی اوقات اطلاعات ناسعی رو میدیم.
بله. آقای یوسفی، حالا با توجه به اینکه شما عذرخواهی میکنم، شما اشاره کردید به نص قانون راجب این موضوع که دقیقا چی مطرح میشه و چی گفته قانون، حالا مجلس چه اقدامی انجام داده که مقابله کنه با این اقدام، یعنی که قانون صراحتا این رو بیان کرده و این اعمال بشه؟
ببینید که از موضوعاتی که در بار ما آرزوی موفقیت دارم برای پزشکان و دولتشون، و ایشون هم تاکید داشتن بر اجرای قانون و قوانین بالادستی و خودشون هم جز نمایندگان مجلس بودن، امروزی قانون هست، باید اجرا بشه.
به.
اگر اصلاحی داریم برای استفاده از نخبگان، هیئت علمی دانشگاه که الان هیچ محدودیتی هم نداره، برخی ها میخوان در حد معاون وزیر، وزیر و استاندار و نماینده باشن، ولی تابعیت یک کشور دیگر هم داشته باشن. عرض کردم میگه در کشورهای دیگه همچین چیزی هم هست. به همین دلیل حالا من نمیدونم چه ضرورتی داشت برای یک یا دو نفر دولت یه لایحه با قید فوریت داد، مجلس اون رأی نداد. و به دلیل به کارگیری برخی از دو تابعیتی ها در مشاغل حساس که اونها حاضر نیستن تابعیت خودشون رو لغو کنن، مجلس و کمیسیون امنیت ملی بر اساس ماده 45 آیین‌نامه اونها رو به دستگاه قضایی معرفی کرد و انتظارمون اینه که دیوان عدالت اداری به عنوان و دستگاه قضایی دارجه موفقیت دارن برای اونها به عنوان مدعی العموم اینجا با این پستی که از نظر قانونی اون مسئولیت خلاف قانونه و مسئولیت و تصمیم گیری هایی که داره اون فرد انجام میده قطعا برخلاف قانونه، جرم مشخص، جرم مشهوده، به نیابت از مردم به عنوان مدعی العموم با اون برخورد کنند. مجلس امروز هم رئیس مجلس صحبتی رو داشتن و از دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی خواستن که ورود کنن بر اساس متن سریع قانون با متخلفین برخورد کنن و اونها از این سمتشون به یه نوعی کنار گذاشته بشه و از ظرفیت نخبگان و افراد حتی سیاسی نزدیک به دولت هم استفاده بشه.
بسیار خوب آقای یوسفی، عذرخواهی میکنم، فقط این سوالم خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخ بدید با توجه به اینکه وقتمون محدود هست. تعداد این مدیران زیاد هستند؟ تعدادشون مشخص هست؟
من به نظرم زیاد نیستن، البته برخی دارن تلاش میکنن که افراد دیگه هم اضافه کنن و این توهین به نخبگان این کشوره. کسی که فرزندانش یا خودش علاقمند به کشور دیگریه، حالا البته بعضی حرفا اخیرا مطرح شده تابعیت قهری یا این موضوعات، ما چیزی در ادبیات دیپلماسی بین المللی به عنوان تابعیت قهری نداریم، ولی میشه هم برن هر کسی دل در گروه نظام داره که انشالله همه دارن، برن اونجا تابعیت خودشون و فرزندانشون لغو کنن برای اینکه میخوان خدمت کنن به این کشور.
بسیار.
از این جهت انتظارمون اینه که قانون انشالله اجرا بشه. در غیر این صورت مجلس از ابزارالات نظارتیش استفاده خواهد کرد و انتظارمون اینه که دستگاه قضایی با متخلفین
برخورد. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای یوسفی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که در برنامه بدون خط خوردگی همراه ما بودید. با شما
موفق باشید. شب شما بخیر. خدا
اما سوال پیامکی امشب، به نظر شما آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی میتواند مشکلات این دو بخش را رفع کند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. اگه نظر دیگه ای هم دارید میتونید در پیامک برای ما بنویسید. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0991-6904 گزینه 1 رو انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 0939-2874 گزینه 2 یعنی خیر را انتخاب کردند. شنونده دیگری با شماره 0916-7869 گزینه 2 را انتخاب کردند. شنونده دیگری با شماره 0913-1670 گزینه 1 را انتخاب کرد. اما سوال پیامکی امشب ما راجع به این هست که آیا شما با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقید و به نظر شما آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی میتونه مشکلات این دو بخش رو رفع کنه؟ شما شنوندگان عزیز میتونید نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده‌ای با شماره 0936-96-92 گزینه 1 یعنی موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی رو اعلام کرده. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه بدون خط خوردگی همراه ما هستید. اما موضوع بعدی امشب راجع به کشف حجاب با هدف استحاله فرهنگی هست که ارتباطمون برقرار شده با آقای قاسم تبریزی، کارشناس مسائل تاریخ معاصر که با ما هستند. آقای تبریزی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم، در خدمتی.
آقای تبریزی، ما در روزهای اخیر راجع به موضوع کشف حجاب رضاخان با شما صحبت کردیم در برنامه‌های مختلف. راجع به این که این سیاست بالاخره با شکست مواجه شد، اما بالاخره یک تأثیراتی رو بر روی جامعه ایران گذاشته. میخوام امشب بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم که این سیاست رضاخانی چه تأثیراتی رو بر جامعه ایران گذاشت.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که خب این در حقیقت شکستن حریم، حرمت، عفاف و حیا در جامعه بود. جامعه ما یک جامعه مذهبی دارای سنت عفاف و عرض کنم حجاب و اینها بود. این به اجبار از کودکان دبستانی و سالهای 1114 تا 20، این مدت 6 سال به اجبار از یک کودک دبستانی تا زنانی که در ادارات میخواستن برن یا کارهای اجتماعی دارن یا حتی از خونهشون میخوان بیرون بیان و مورد تعدی قرار دادن. به خوب بخشی از جامعه خانم ها از خونه بیرون نیومدن، برخی در مواقع تاریکی شب رفت آمد میکردن، اما اون دسته از خصوص در شهرستان ها و شهرهای بزرگ بچه‌هایی که به مدرسه رفتن یا معلم مجبور و معلم مدارس اون خانم ها بودن، مجبور بودن بی حجاب باشن در ادارات، همینطور به طور کلی اون حرمت رو به اصطلاح از بین بردن. خب نتیجه 1320 که سقوط رضا شاه بود تا 22 این قدغن بودن به حجاب و کشف حجاب ادامه داشت. یعنی ما اسناد داریم 21-22 تا آیت الله کاشانی و برخی از علما اعتراض کردن، خصوصا آمدن آیت الله عظما سید حسین قمی یک مقدار جو و سالم کرد، اما پس از اون دیگه روند حرکت بیهجابی ادامه داشت. بیاد داشته باشیم اینا فقط اون بسنده نکردن، خب فیلم های سینمایی همینطور بود، عد کنم مدارس، درس های، کلاس های موسیقی همونطور بود، مجلات و نشریات چه منحصر به زنان مثل کانون زنان که صدیقه دولت آبادی از اعضای تشکیلات باویان ازلی انجام میداد و برخی از رجالی که نوعی قربزدگی و اینها داشتن استمرار پیدا کرد. در دهه 20 که احزاب غربگرا یا شرقگرا مثل حزب توده، عرض کنم حزب ایران، حزب عدالت، حزب اراده ملی، این احزاب هم به مسئله بیهجابی دامن زدن. ما نشریات دهه 20 رو نگاه میکنیم، منهای نشریات مذهبی تا 32 همینطور ادامه داشت. خب شراب فروشی ها همچنان فعال بودن، مراکز فسادی که تعیین شده بود بسته نشد دیگه دهه 20 و 30 دیگه تا مثلا نهضت نفت، همین گونه ادامه داشت. بعد از کودتا هم که امریکایی ها اومدن استمرار اون حرکت رو دادن. این بار دیگه مثل دوره رضاخان به اجبار و اینها نبود، مراکز فرهنگی، مراکز هنری، عرض کنم که دانشگاه، دانشسرا، دیگه در روندش در بیهجابی بود. رضا گسترش خودش رو پیدا کرد، وقتی اون به صد و حریم شکسته شد دیگه بعدن دیگه شاهد مواردی هستیم، خصوصا امریکایی‌ها که اومدن با تأسیس سازمان زنان، مؤسسه فرانکلی، عرض کنم تشکیلات دیگه به این مسئله دامن زدن. سال 38 هم که تلویزیون توسط بهایی ها تأسیس شد و عمدتا امکانات بهایی ها بود، خب برنامه های دیگر تا سالهای 42-43 که به عنوان تلویزیون ملی در اختیار حکومت قرار گرفت، رسانه ها دیگه دامن زدن، فیلم ها همینطور بود. خصوصا امریکایی ها سال 1338 800 عنوان فیلم به ایران وارد کردن. مطبوعات هم همینطور دامن زدن. بعد از دهه 40 دیگه انحطاط و اعوجاج و رژیم در سیستمش جاری و ساری.
آقای تبریزی خیلی کوتاه بفرمایید، وقتمون محدود هست. شاید اون تبلیغاتی که این روزها راجب بحث حجاب میشه، بحث فرهنگی میشه توی رسانه‌های غربی، اون زمان در اون تاریخ اون اتفاق افتاده و رسانه‌های غربی و غربی‌ها از اون حمایت کردن، همینطور که شما در برنامه‌های قبل اشاره کردید که رضاخان تنها یک ابزاری بود که سیاست‌های اونها رو اجرا کرد. برای ما بگید که این همه شرایط فراهم بوده، اما چی شد که این باعث انحطاط جامعه شد؟
عرض کنم که خب ببینین، وقتی که حاکمیت ماهیتش هویتش فساد و تباهی باشه، اینو عرض کنم جاری میکنه در جامعه. سال 52 نشریه به نام این هفته منتشر شد، یکی از همین درباریان منتشر میکن. خب به انحطاط و به آخر رسیدن که دیگه برخی از بچه ها رفتن منفجر کردن. مجله زن روز، اطلاعات بانوان، اطلاعات دختران و زنان، نشریات این گونه بود. اما با تأسیس کاخ جوانان خب اینو باید گستره شدن. ولی بعد از انقلاب که یه تحولی به وجود اومد، از راه دور به اصطلاح استعمار شروع کرد به جریان سازی. آره یه مدت با فیلم و ماهواره بعد کنم که امثال اینها، و در طی این 20 سال اخیر دیگه در نه تنها جهان اسلام، چون همون چه در ایران گذشت، در الجزایر هم استعمار فرانسه همین کارو کرد، در ترکیه هم انگلیس ها توسط کمال آتاتورک همین کار کردن. اما طی این 20 سال اخیر که یک حرکت حجاب گرایی در کشورهای غربی شروع شد یا مدارس اسلامی تأسیس شد، غربی ها حجاب رو ممنوع کردن در خود غرب، یعنی فرانسه یا اروپا که مدعی آزادی بودن دیگه احساس کردن حرکت به اصطلاح حجاب داره یه روند جهانی میشه. از یک طرف در کشورهای اسلامی همین تقریبا دو ماه قبل در عربستان همون فضاحت رو به وجود آوردن که در زمان محمد رضا در ایران به وجود آوردن، به عنوان عرض کنم که برنامه های جشن و عرض کنم امثال اینا که بیانش هم شرم‌آوره. و لذا اینها گستره شدن. حالا اینجا دو تا بحث هست. به تاریخی ما نگاه میکنیم، یکی از راه های مبارزه با اسلام و عفاف و جامعه توسط غربی ها گسترش فساد تباهی بی‌حجابیه که ما در اندلس این مسئله رو داریم. مهاتما گاندی در هندوستان جزء قلمرو به جهان اسلام و اسلامی بود، فرهنگ ایرانی بود. انگلیسی ها وقتی که اونجا مستعلد میشن، مهاتما گاندی نامه این میسه در 1918 به سازمان ملل متفق، اون وقت سازمان ملل نیست، که از موقعی که پای بیگانگان در این سرزمین باز شد، فساد و تباهی و گسترش دادن، شرابخوری و حتی از شرابخوری مالیات میگرفتن، مفاسد اخلاقی و گسترش دادن که زنان شجاع ما علیه این مسئله حرکت
خیلی
کردن.
ممنونم آقای قاسم تبریزی، کارشناس مسائل تاریخ معاصر، که در برنامه بدون خط خوردگی همراه ما بودید. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
شب شما بخیر. به این ترتیب به پایان برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. از شما شنوندگان عزیز هم که امروز همراه ما بودید تشکر میکنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شب شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو به خیر و نیکی باشه انشاءالله، هر جایی که در کشور پهناور عزیزمون ایران اسلامی صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دریافت میکنید. دوستان خوب شنونده، اکثر روزها یه مقدار گرم تر از شبها هست، ولی شب به صفر و حتی زیر صفر هم میرسه و ما باید دقت داشته باشیم که اگر قرار هست منزل ما گرم باشه، دیگری هم باید از این گرما و مطبوع بودن اون لذت کافی و وافی رو ببره. سعی کنیم جوری مصرف بکنیم که دیگران هم بتونند مثل ما استفاده بکنن از آن چیزی که در اختیارشون قرار گرفته. بهینه مصرف کنیم، درست مصرف کنیم. در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم، باز هم با برنامه‌ای که بعد با برنامه‌ای که قرار هست همکارانم آماده کنن و شما شنونده